أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم و حقیق در بخش چهارم که مربوط به عیوب تدلیس است، عیبی که باعث پیدایش حق فسخ است اون را در سه قسم ذکر کردن. یه سلسله عیوب مشترک بین زن و مرد است که هر کدام از طرفین به این عیب مبتلا باشند طرف دیگه حق فسخ دارد. یه سلسله عیوب مختص به زن است که اگر زن مبتلا باشد مرد حق فسخ دارد. یه سلسله عیوب مختص به مرد است که اگر مرد مبتلا باشد زن حق فسخ دارد. در جریان عیوب زن که مرد حق فسخ دارد، با اینکه مرد حق طلاق دارد، طلاق به ید من اخذ به ساق است، اصرار دارند که این حق فسخ را تبیین و تعیین کنند، چون یه فرق جوهری بین فسخ و طلاقه. اگر طلاق رخ داد آمیزش نشده باشد، ولو طلاق قبل از آمیز باشد، بالاخره نصف مهر رو باید به زن ببرد. ولی فسخ قبل از آمیزش همچه استعداد رو به همراه ندارد که مرد باید نصف مهر رو بپردازه. لذا او سعی بکند از حق فسخ استفاده کند، نه از حق طلاق. گذشته از این که در جریان طلاق سرسلاسه فسخ جز اون تفرقه های سگانه نیست، زن اگر سه بار با طلاق از شوهرش جدا بشود محتاج به محلل است، اما اگر یک بار با فسخ، دو بار با طلاق یا در اثر عیوب متعدد سه بار با فسخ، یا در اثر دو عیب دو بار با فسخ یک بار با طلاق از همسرش جدا بشه، بعد نیازی محلل ندارد. این فرقای جوهری بین فسخ و طلاقه. لذا اصرار فقها این است که مرز فسخ از مرز طلاق کاملا جدا باشد. گذشته از این که طلاق محتاج به حضور عدلین است، در فسخ یه همچین چیزی نیست. این فرقهای فراوانی که بین فسخ و طلاق است باعث شده است که اینا خوب اصرار کنند که کجا فسخ است و کجا طلاق. جزام درباره مرد هم هست، منتها بحث نکردم. یه عیبیست که منصوص است درباره زن. مرحوم حقه فرمایشش این است: به عمل جزام اعاذن الله من فوالذی یظهر منه یبسل اعضا. عضو خشک می شود، یک. و تناسر لحم، گوشت بدن یا صورت می ریزد، این دو. در جریان جزام صرف سوزش بدن یا صورت کافی نیست، شاید این زمینه اون باشد ولی خود اون نیست. سخت شدن پوست یا سخت شدن صورت این مقوم جزام نیست، ممکن است جزء علائم ظهور او باشد. گرد شدن چشم مقوم جزام نیست، ممکن است که جزء آثار او باشد. البته این بیاناتی که مرحوم محقق دارن این را از لغت گرفتن، مستحضری در این امور علمی حرف لغوی گوشه ای از مطلب را تعیین میکند، نظر نهایی را باید پزشک حاذق بدهد، چون این جزء رشته‌های تخصصی فن پزشکی است. صرف این که لغت اینها را ذکر کرده، فقیه بخواهد به همینها اکتفا بکند دشوار است. یه پزشک متخصص، چون این جزام میگن چند قرن قبل از میلاد در ایران سابقه داشت، هیچ کسی رو مبتلا نکند. و جزء بیماری‌های واگیر هم است که اسلام فرمود از مجزوم فرار کنید اونطوری که از اسد فرار میکنید. بیماری سعوال علاج واگیریست که از دیر زمان سابقه داشت. با صرف سه چهار تا لغت یا لغوی این مسئله حل نمیشه. خیلی از بیماری هاست که آثار مشترک دارن. یه متخصص باید نظر بدهد، معاینه دقیق بکند که این جزام است. و مستحضری جزم با زای اختر را به معنای قطع علمی است، جزم با زال اختر دال به معنای قطع پوست و قطع صورت و قطع عضو این هاست. این جزام هم قطع هست، منتها قطع پوست و دست و امثال ذلک. جزم با زال اختر دال این بیماری را به همراه دارد، اما اون جزم بازای اختر را یعنی قطع علمی. خب اینا فرمایشات این بزرگواران است و سر اصرار این بزرگواران که مسئله فسخ برای مرد حق فسخ است تبیین کنند، با اینکه مرد حق مسلمان حق طلاق دارد، برای اون فروق فراوانی است که بین فسخ و بین طلاق است. نصوص خاصه هم عبارت از روایات باب 14 است، اول است که قبلا یه مقدار خونده شد، بعدن هم اینها باید قرائت بشه. ولی اون نکته که قبلا به عرضتون رسید، اگر چند بزرگواری رو اون کار بکنن جا دارد. شما میبینید تنها این مسئله نیست، مسئله جزام نیست، بسیار از مسائل است که بیش از یک خبر یا دو خبر در این زمینه وارد نشده. وقتی شما به فرمایش مرحوم مفید و مقنعه مراجعه میکنید، میبینید برابری فتوا میدن. نسل بعد فرمایش سید مرتضی رو که شاگرد شیخ مفید است مراجعه میکنید، میبینید به همین فتوا میدن. نسل سوم که شیخ طوسی است که شاگرد سید مرتضی است ولو از مقنعه هم استفاده کرده، میبینید همین فتوا میدن. نسل چهارم که ابن ادریس است و شاگرد شیخ طوسی هم به این فتوا میدن، با اینکه ابن ادریس قائل است که خبر واحد حجت نیست، اون بیان تند و تیز را دارد که دین را غیر از خبر واحد چیز دیگه به هم نزده. آیا در زمان ابن ادریس خبر متواتر نصیب او شد؟ یا همین خبر واحدی که پیشیان داشتن محفوف به قرائن قطعیه بود که هر دو بعیده، یا نه مرحوم مفید و شاگردان و هم در دوره های درسی شاگردی مرحوم مفید، خب علمای بزرگی بودن که یکی از اونها سید مرتضی و سید رضی بودن، اینا فتوا دادن. نسل بعد که به خود سید رسید اون زمان شهرت بیشتری پیدا کرد، نسل سوم که به مرحوم شیخ طوسی رسید به حد اجماع رسید و شیخ طوسی ادعا اجماع کرد، نسل چهارم که مرحوم ابن ادریس است باورش شده. ما اگر روی فقه کار بکنیم، بخاطر همه ما که نمیخوایم پیش نماز بشیم یا مدرس بشیم، که یه بعضی از ما هم بالاخره این فقه رو پویا و زنده نگه بداریم، یه چند نفری باید این کار رو بکنن که آیا اینی که اینا تقریبا چهار نسلن، نزدیک 200 سال فاصله مرگ شیخ مفید است و با ابن ادریس 160 سال 170 سال فاصله مرگ این دو بزرگواره. خب چجور شما الان فرض کنید ببینید که ما روایت ما متواتره، خبر واحد محفوظ به قرین قطعی است، یا نه اون است و نه این، یه شهرتی است بعد ادعا اجماع شده، ابن ادریس هم باور کرده این است، یا راه سوم چهارم پنجم دارد. غالب این حرفا که ما بینیم، میبینم که شیخ مفید که گفته، سید شاگردش سید مرتضی میگه، شیخ طوسی میگه، بعد شاگردش ابن ادریس میگه، با اون تفاوت فراوان مبنایی که بین ابن ادریس و اصول شد، این صریحا در برابر شیخ طوسی در برابر خیلی از جا تصریح میکند که شیخون ابو جعفر اینجا مثلا در راه درستی نرفته. بله ما الان تو مشکل قدمایی داریم، اونا چون خبر واحد را حجت میدونستن دیگه مشکل پیش نیامد، دیگه عمل شده. همین حالا میرسیم به این که 5 نفر بودن یا بیشتر، غرض این است که این 4 نسل با تفاوت فراوانی که بود چجور ابن ادریس قالب فتاوای مرحوم مفید رو میپذیره، قالب فتاوای شیخ استادش مرحوم شیخ دوسی رو میپذیره. منظورم این که بله حالا برسیم به سراغ این تعالا. این اجماع ها هم غالبا مدرکی است. اون روز به عرضتون رسید که تتمه تحقیق اینه که مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه برابر روایت فتوا میده. خب حوزه درسی دارد دیگه، حوزه درسی رسمی. شاگردان هم جد فحول علما بودن، اهل لازم نیست که همشون در حد سید مرتضی در بنگال. سید مرتضی مرجع جهانی است و همچنین شیخ طوسی. شیخ طوسی رو وقتی هزاره مرحوم شیخ طوسی رو در مشهد خواستن برگزار کنن، بعضی از علمای اهل سنت که از بغداد آمدن گفتن دیگه نگوید شیخ و طایفه، بگوید شیخ الاسلام، که ما هم شرفیاب بشیم و سهمی ببریم. اون روز فقط شیخ و طایفه یعنی شیخ و طایفت الامامیه بود. یه روز تو بغداد ریختن کتابخونه شاتش دادن، بعدش روی کرده که مجبور شد از بغداد به نجف. خب کتابخونه مرحوم شیخ دوسی رو کی آتش داد؟ همین آتش دادن. کی شیخ طوسی رو از بغداد بیرون کرد؟ همینا بیرون کردن. بغداد اون روز عاصمه امور علمی بود، این جاش بغداد بود. خب همین عالم اهل سنت گفت دیگه نگید شیخ و طایفه، بگید شیخ الاسلام. تو همین مشهد منتها قبل از انقلاب هزاره برش گرفتن که خیلی از کتابای مرحوم شیخ مات چاپ شد. خب همه شاگردان مرحوم سید مرتضی که شیخ طوسی نبودن، اون روز بر سلسی قاضی عبدالجبار بود، شیخ طوسی بود، اینا که سید بزرگوار سید مرتضی به اون ماه 12 دینار شهری میداد، به قاضی عبدالبراج ماه 8 دینار. این رو مرحوم بحرالعلوم تو فواید رجالش نقل میکنن. حوزه درسی این بزرگان مراجع فراوانی تربیت کرد. وقتی 30 مرجع 40 مرجع در سراسر یک کشور به یک امر فتوا بدن میشه شهرت محققه. بعد یک کم که چند نفر بشه اضافه کنن میشه ادعای اجماع، این میشه ادعای اجماع منقول، کم که شده مسئله اجماعی. حرف ما اینه که بسیار از این اجماعها ممکن است محتمل المدرک باشد. و بعد مرحوم ابن ادریس از کجا فتوا میدهد که جزام سبب فسخ است یا فرونچی سبب فسخ است؟ برای که بیش از خبر واحد ما نداریم. با بودن خبر واحد صحیح هم هست توش، با بودن ما امکنه میشه ادعا اجماع کرد، این میشه محتمل المدرک. حدس ما اینه که مرحوم شیخ همونطور که خود شیخ طوسی سالیان متمادی حرف اول رو میزد، بعد ابن ادریس آمد و یه مقداری در برابر فرمایش ایشون اظهار نظر کرد، سالیان متمادی مرحوم مفید حرف اول رو میزد. حوزه درسی مرحوم مفید فحولی از علما بودن که سید رضی بود، سید مرتضی بود. اینها این اوائل قرن تو قسمت مهم عمرش تو قرن چهارم بود دیگه. مرحومش ابن ادریس تو آخرای قرن ششم رحلت کرده است، 590 خودی رحلت کرده تقریبا. این نزدیک 178 سال فاصله بین این دو بود که 4 نسل بودن. حلقه درس مرحوم مفید علمای بزرگ بودن دیگر، اینا در سراسر کشور پخش بودن، فتواشون یکی بود. بعد هم سید مرتضی که علمدار شد شاگردان او این چنین بود. بعد که شیخ طوسی اخذ علمدار شد شاگردان او شدن. بعد نسبت به ابن ادریس که میرسه خب میبینه که هر جا هست فتوا همینه دیگه، در حالی که مدرک دارد. این البته یه حدس است چون همینطور دستبندی شده بود به ما رسیده، کاری روش نشده، ما به این اجماعات خیلی بسنده میکنیم. خب اگر این اجماع باشه، با داشتن چند روایت معتبر، چگونه ما به این روایت خود اینا نقل کردن دیگر؟ این روایتی که بعدها پیدا نشده که این روایت رو امین مفید نقل کرده، بعد شاگرد معلواسدش این مقنعه او رو شرح کرده به نام تهذیب. این مقنعه مرحوم مفید قبلا برس برسید یه چند صفحه مربوط به بحثای کلامی دارد، بعد قسمت مهمش فقه دیگه. مرحوم شیخ طوسی که خواست این مقنعه را شرح کند به نام تهذیب، به این بخش کلامی که رسید گفت الان فرصت ندارم که این را حل کنم. خب بالاخره این ده 15 صفحه دکتر بیشتر نیست. این میگه من فرصت ندارم که این رو شرح کنم، این همینطور مونده، بحثای کلامی مقنعه مونده است، اون بحثای فقهی رو شرح کرده به نام تهذیب. این یه مقداری به اجماع و امثال اجماع. خود مرحوم شیخ درباره بسیار موارد اجماع ادعا میکند بعد عمل نمیکند. اجماعات سید مرسام علی القاعده است، خیلی از اجماعاتش میگن القاعده است. اگر انشاءالله یه روز فرصت بشه در جریان همین خبر واحد، قبلا هم شاید تو سالهای قبل اون کاری کردیم، این عدت الاصول مرحوم شیخ طوسی رو میاریم میخونیم که ایشون میگوید سر این که ما اصول را و این قواعد و ضوابط را تثبیت کردیم، ضابط مند کردیم، برای آن است که فتوای علمای شیعه به تنهایی، اختلافی که بین فتاوای علمای شیعه به تنهایی است بیش از اختلافی است که بین علمای چهار رشته است، یعنی شافعی و حنفی و مالکی و حنبلی. خیلی اختلاف دارن. ما آمدیم منضبط کردیم، قواعد توصولی کردیم، خبر واحد رو گفتیم، حجت است اینا. این رو حتما انشاءالله یه روزی باید بریم بخونیم، این جلد اول عدت الاصول. تو سالهای قبل هم یه بار خوندیم که ایشون فرمود بالاخره یه ضابطه باید باشد که بین اختلافات خاتمه بدهد دیگر. ما بله احتیاط یه مطلب است، فتوه بله احتیاط یه مطلب است که طریق نجات است. مثلا دایی ندارد با بزرگوار مخالفت کند که احتیاط یعنی من چیزی در اینجا نظرم نیست، شما بزرگوار دیگه مراجعه کنید. این راه نجات است، کار بسیار خوبی است، از احتیاط طریق و نجات. اما حالا آدم بخواهد فتوا بدهد بین خود و بین خدای خود که این است اون اون نیست، این خب دشواره دیگه. غرض این است که فرمایش مرحوم شیخ طوسی تو عدت الاصول اینه که انشاءالله یه روز باید بخونیم. اگر بزرگانی چند نفر این سرنوشت فقه را بررسی کنند که چجور همین ابن ادریس، او مقدمه ابن ادریس سرایر جلد اول را حتما ببینید که این جور در برابر خبر واحد می ایستد، بگه دین را غیر از خبر واحد چیز دیگه به هم نزده، اینقدر با حجیت خبر واحد مخالف است. یه وقت هستی کسی میگه خبر واحد پیش من حجیت نیست، اما اینجور تند و تیز بگوید دین را خبر واحد به هم زد، با اینکه این فرمایش دارد غالبا فتاوایشو مطابق با فتاوای بزرگانه، و حال که بیش از خبر واحد چیز در مسئله نیست. تو همین مسئله که شما مراجعه فرمودید ابن عزیز فتواش مطابق با مشایخ اوست، با اینکه بیش از خبر واحد در مسئله نیست. حالا روایات مسئله که قبلا هم خونده شد، بعضی از اینا خونده شد، بعضی از اینا باید بازگو بشه. وسائل جلد 21 صفحه 207 باب اول، ابواب و عیوب المرأه المجوزه للفسق. روایات سندش، این چند روایتی که میخونیم سندش معتبر، و اگر برخی از روایات در سندش تأملی باشد روایات صحیح و معتبر دیگر ترمیم کننده است. روایت اول را که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرده است، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود المرأتو تردو من اربعت اشیاء، با چهار عیب. البته گرچه عدد مفهوم ندارد یک، ولی چون در مقام تهدید است بی مفهوم نیست. دو، ظاهرش این است که بیش از این نیست، منتها نفیش به نحو اطلاق دیگه. هر مطلقی قابل تقیید است، نه تنها ما من عام الا وقد خص، ما من مطلق الا وقد قید. این هست المرأتو ترد من اربعت اشیاء من البرس والجزام والجنون والقرن والافل ما لم یقع علیها، فاذا وقع علیها فلا، یعنی اگر این عیب بعد از آمیزش پیدا شد دیگه حق فصل نیست، این بخواد را طلاق بده طلاق میدهد. روایت دوم این باب را که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن رفاعت ابن موسی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد این است که ترد المرأتو من الافله والبرسه والجزامه والجنون و اما ما سوا ذلک فلا، اینم به اطلاق است و قابل تقیید است الا ما خرج به دلیل. پس با جزام می شود مرد می تواند فسخ کند عقد را. روایت سوم این باب نامی از جزام برده نشده، چون که روایت چهارم این باب هم به شرح زن، در روایت پنج این باب که فرمود سخن از طلاق نیست از جزام نامی برده نشده، ولی روایت شش این باب که مشترک بین زن و مرد است روایت مرحوم شیخ طوسی که کلینی هم صدوق است که کلینی هم نقل کرده، قبلا به مناسبت های فراوان چند بار یاد شده، این است که حلبی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرده که حضرت فرمود یتزوجوا الى قوم، سائل سال میکند مردی است یتزوجوا الى قوم فاذا امرأته اورا ولم یبینوا لها، این زن اورا بود، یک چشمش نقص دید داشت و اونها نگفتن، حضرت فرمود لا ترد، این عیبی نیست که رد بیاورد. بعد فرمود انما یرد النکاح من البرسه والجزامه والجنونه والافل، که اگر ما مجهول بخونیم چون که قرینه هم تأیید میکند به صورت ضابطه کلیه است، چه برای مرد چه برای زن این حق فصل میآورد. حالا این به خواست خدا در بحث قرن و افل که قرن همون افل است یا نه خواهد آمد مبسوطن. در جریان همین روایت را مرحوم کلینی نقل کرد و به اسنادی از محمد ابن مسلم عن سنه و سهل ابا جعفر علیه السلام، اون از امام صادق بود، این از امام باقر است الا انه ترک ذکر الافل، آیا افل همون قرن است یا نه، استخوانی است که هست یا گوشت زائدی است. می‌فرماید به این که روایت هفتم این باب که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی نقل کرده است از محمد ابن مسلم قال قال ابو جعفر علیه السلام ترد الامیاء والبرساء والجزماء والارجاء، پس حق فصل برای مرد محفوظ است در جزام. مرحوم صدوق در مغنه این حدیث را به این صورت نقل کرد که امیا و ارجا تردو، اونا را ذکر نکرده. روایت نهم این باب که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی نقل کرده از جزما نامی برده نشده، این منافات ندارد، این نفی نمی کند در حقیقت. روایت دهم این باب که باز از حلبی است، منتها از سند دیگر تا به حلبی برسه سندش مش دیگر است، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه: انما یرد النکاح من البرسه والجزام والجنون والافل. روایت 11 این باب از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه: ترد البرساء والمجنونه والمجزومه. سوال بکند، قلت حضرت فبود اینا ترد، قلت الاوراق الله. مستحضری که ممکنه که اینا چند روایت باشد، ولی چون راوی ها متعددن شده چند روایت، ولی مرویه اند که مثلا اون خط آخر است مثل حلبی است، اینو نمیشه گفت چند روایت. قبلا هم این مسئله مطرح شد که الان ما یه روایت مطلبی رو که میخوام بررسی کنیم، میبینیم 100 تا کتاب در این زمینه هست. این عصر ماست که مثلا قرن 14 و 15. خب وقتی که 100 تا کتاب آدم میبینه در یه مطلبی همه بزرگان رو نوشتن، تقریبا قصد پیدا میکنه. یه قدری که جلوتر میریم، یه قرن قبل میریم، این 100 تا کتاب به 20 کتاب میرسد، برای اینکه همه اینها از اون بزرگان قبلی نقل کرد. یه قدری که جلوتر میریم به عصر مرحوم مجلسی میرسیم، میبینیم این 20 کتاب میشه 10 کتاب، چون خیلی ها از مرحوم مجلسی نقل کرد. یه قرن جلوتر میریم، میبینیم این 10 کتاب میشه 8 کتاب، چون خیلی ها از یه منبع بیشتر کرد. یه قدری جلوتر، میریم، همه به کتب اربعه میرسه. پس 100 تای فعلی شده 4 تا. خب ما که میگیم تواتر، یعنی در تمام این سلسله کثرت غیر قابل خدشه بود باشه. اینا ریزش کرده 100 تا شده 4 تا. این 4 تا رو بررسی میکنیم، اینم 4 نفر نیستن، 4 تا کتاب است مال 3 نفر، چون کافی مال کلینیه، من لا یسر مال مستد و رضوان الله ماست، اما تحضیه و ابسطه مال 1 نفر دیگه. پس 4 تا کتاب بشه 3 نفر. یه قدی جلوتر میریم، میریم در خیلی از موارد این شیخ طوسی یا صدوق نقل میکنه یا از کلینی، این 3 نفر شده 2 نفر. یه قدی جلوتر میریم، میریم هر 2 نفر از دراره نقل کرده میشه 1 نفر. این قوقا که اینجا پفا کردیم، هی تواتر است و کثرت است، به 1 نفر رسید. باید با این یقین پیدا نمیشه. چندین بار در طی این چندین سال ناله زدیم که این باید راه حل پیدا بشه. راه حل اینه، خیلی مثلا وقتی مرحوم صدوق رو گاهی نام میبرن، میگن این همه، خب برای صدوق چندین کتاب نوشته، اما 1 نفر دیگه. قیون اخبار نوشته، اکمال نوشته، ملا یحزان نوشته، مغنه نوشته، مغنه نوشته و و و بله 40-50 کتاب نوشته، اما 1 نفر دیگه. درسته، اما مستحضری تواتر اینه که در تمام این طبقات اون کثرت محفوظ باشه دیگه، اما ما به 1 نفر رسیدیم. آبه. چون سرش اینه که جواب نگرفتیم. بله. نه الان شما جزء علمایید که با کار به دست شماست دیگر. خیلی از اونها کارای کردن. ببینید این سوزوندن کتابخانه شیخ طوسی در بغداد یه کار کوچیکی نبود که، خیلی از نسخه خطی رو از دست ما گرفتن دیگه. من میخوام بگم این بزرگان حتما یه سندی داشتن گفتن دیگه. آدم یه چیزی میشنود که انسان را ریختن، منبرش آتش زدن، کتاب خورش آزدن، همین؟ این ذخایر علمی است، این طلا و جواهر نیست که بگیم حالا خدا غریق رحمت کنه رو کسی رو که این روایت نقل کرد. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه بیانات نورانی داشت، یکی از شاگردان وقتی که سخنرانی حضرت تمام شد فرمود عجب جواهری ما امروز از شما استفاده کردیم. فرمود همین، حیفت نیامد که این حرفا رو به جواهر تشبیه کردی. هل الجوهر الا الحجر، طلای سنگ زردیه، تو چه به خود چی خود اجازه دادی این حرفای رو به طلا تشبیه کردی؟ این بیان امام باقر دیگه. فرمود حیفت نیامد که این حرفا رو به طلا تشبیه کردی. هل الجوهر الا الحجر، این طلا سنگ پیش خیلی ها هست دیگه، غیر از سنگ منتها یه قدی آفتاب بیشتر خورده، یه قدی بیشتر تو معده مونده، رنگش زرد شده. این طور نیست که این حتی گیاه نشده، این به چه دردی میخورد غیر از اینکه جرج دیوار بذاری؟ منتها چون کم است او را معیار تبادل مالی قرار دادن. این به اندازه یک بوته گل نمیارزه، بالاخره اون بوی داره، این سنگ دیگه. منتها حالا چون کم است او را معیار تبادل اموال قرار داده. همون حیف نیامد این فرمایشات را به طلا تشبیه کردی. هل الجوهر الا الحجر، اما ما میشنویم کتابخانه شیخ طوسی را آتش دادن. همین، بسیاری از ذخایر اهل بیت را از ما گرفتن دیگر. شما ببینید این اصرار ابن ادریس اینه که خبر واحد حجت نیست، بسیار حالا مبنای شرح شما هر چه هست باشه، اما غالبا با فتوای شیخ طوسی، با فتوای سید مرتضی، با فتوای مفید موافقید. این برای که دست شما پر بود دیگر، روایات فراوانی داشتید دیگر، یه چیزی بود. یا اگر خبر واحد بود محفوف به قرائن قطعیه بود که برای شما قطعیه بود. الان یه وقت است که کسی میگن فلون کوچه فلون شخص برای پسرش مراسم عقد دارد، خب این خبر واحد است. اما وقتی شما ببینید مرتب دسته 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 گل میبرند و لباس نو میپوشند و میرند و میان، خب اطمینان پیدا میکنند دیگه که اینجای عقد دیگه. این قرائنی است که این خبر محبوب به اوست، اون خبر میشه خبر واحد محبوب به قرائن قطعیه، شما قطع پیدا میکنید. وگرنه اول که این آقا گفت اون کس برای پسرش عقد دارد که شما یقین نداشتید، که گفتید بله خب یه مزنه پیدا کرد. اما وقتی نزدیک کوچه شدیم دسته دسته گل میبرن دسته دسته میانده، خب یقین پیدا میکنید. اینجوری که سید این خب از جده فوسفوله ندرست دیگر، از اون طرف میگه خبر واحد حجت نیست، از این طرف میگه که هرچی که شیخ طوسی گفته غالبا الا ما خرجه به دلیلی که اختلاف در اجتهاد باشد. خب ما میشنویم که کتابخونه شیخ طوسی را اینا آتش زده، همین مثل پلاسکوست که چارت جنس بسوزه. اون وقت مشخص میشه این نسخه های خطی که در گوشه های عالم هست که اونجا چه خبر بود. آدم ها راحت راحت میشه دیگه، راحت میشه که چندین خبر بود، چندین روایت بود، حلقه درس این بزرگواران اینا نقل کردن. یا خبر میشه متواتر، یا خبر واحد محفوظ به قرینه قطعیه است. خب برابر این که فرمود جزام سبب فسق است، این چند روایت که خیلی از اینها به یک راوی برمیگردد منتصر است. روایت 11 که این بود، 12 مسئله جزام را ندارد. روایت 13 ترد المرأتو من الافله والبرسه والجزامه والجنون و اما ما سوا ذلک فلا، که به وسیله نصوص دیگه تقیید میشه تخصیص بخورد. و روایت 14 اون هم مسئله جزما را دارد، فی رجل انتزب و جمرات فوجدها برسا او جزما قال این کار لم یدخل بها کذا و این امسک بها کذا. خب از در خبر واحد تأمینه، هیچ مشکلی نداره. حق فسق هم با مرد است، اصرار این فقها که فسخ هست برای اون فروق فراوانی است که بین فسخ و طلاقه، پس از این جهتش مشکلی ندارد. حالا اون کار یک نفر نیست، البته یک پژوهشگری میخواد بررسی کنن که کجاها. مرحوم ابن ادریس نظیر ابن جنید نیست که فتوای نادره داشته باشد، غالبا با فتوای علما موافقه و غالبا هم سند خبر واحده. این مشکل باید حل بشه انشاءالله. والحمدلله.